ساعت 20 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در ایران از مرز 6000 نفر در روز گذشت. 36 معترض آبان 98 در بهبهان به 109 سال حبس محکوم شدند. و دیدبان حقوق بشر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را به برخورد با زندانیانی متهم کرد که بدرفتاری بازجویان را افشا کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. بنابر اعلام سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، آمار رسمی مبتلایان در ایران از مرز 6000 نفر در روز گذشت.
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 335 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31985 رسیده است.
آمار روزانه‌ای که از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می‌شود مورد تایید نهادهای مستقل نیست و گفته می‌شود شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده آبان 98، دادگاه کیفری شهرستان بهبهان 36 تن از معترضان بازداشت شده در سال گذشته را مجموعاً به 109 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا، این 36 نفر در این حال به 2590 ضربه شلاق و 3,300,000 تومان جزای نقدی محکوم شدند. بنابراین گزارش، این حکم روز پنجشنبه اول آبان ماه و در آستانه نخستین سالروز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است. در جریان اعتراض‌های خیابانی آبان 98، صدها تن از معترضان که برخی از آنها کودک بودند با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر ایران کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از شمار کشتگان این اعتراض‌ها منتشر نکردند، اما خبرگزاری رویترز هم در همان زمان به نقل از منابع مطلع نوشت که دست کم 1500 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه در یک گزارش اعلام کرد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی زندانیان را به دلیل افشای اذیت و آزار از سوی بازجویان تحت برخورد و تعقیب قضایی قرار می‌دهد. دیدبان حقوق بشر نوشته است در آخرین مورد نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، و پریسا رفیعی، فعال دانشجویی، پس از آنکه در نامه‌های جداگانه‌ای بدرفتاری ماموران امنیتی و قضایی را فاش کردند، از سوی مقام‌های قضایی به نشر اکاذیب متهم شدند. نیلوفر بیانی، پژوهشگر و فعال محیط زیست، بهمن سال گذشته در نامه‌ای به علی خامنه‌ای بدرفتاری بازجویان و مقام‌های زندان را با شرح جزئیات از جمله 1200 ساعت بازجویی و توهین‌های جنسی منتشر کرد. پریسا رفیعی، فعال دانشجویی نیست که در شهریور 1397 به دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی در دانشگاه به 7 سال زندان محکوم شد، در شرح بدرفتاری بازجویان نوشت او را 21 روز در سلول انفرادی نگه داشتند و بازجو او را به آزمایش بکارت وادار کرده که خانم رفیعی از این آزمایش سرباز می زند. اکنون هر دو زندانی به دلیل افشای بدرفتاری بازجویان خود با اتهام‌های جدیدی مواجه شدند. در آخرین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات، موضوع دخالت ایران و روسیه در انتخابات آمریکا مطرح شد و جو بایدن تکرار کرد که دخالت در انتخابات آمریکا هزینه دارد. I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price. سوال از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این باره ساعتی پس از آن مطرح شد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از فرستادن ایمیل‌هایی به رای دهندگان دموکرات خبر دادند. به گفته این مقام‌ها، در این اقدام که ایران و روسیه متهم به انجام آن هستند، رای دهندگان تهدید شده بودند که به دونالد ترامپ رای دهند. آقای ترامپ نیز در جریان مناظره شب گذشته در این باره گفت نقطه مشترک ایران و روسیه این است که هیچ کدام از آنها نمی‌خواهند من در انتخابات پیروز شوم. تهران و مسکو این اتهامات را رد کردند. 3 نوامبر، 12 روز دیگر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد. وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی ایران از برنامه دولت برای تهاتر نفت و کالا خبر دادند و اظهار امیدواری کردند که تجارت خارجی ایران افزایش یابد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه گفته است که تأمین کالاهای مورد نیاز ایران اهم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید اولویت نخستین تهاتر یا معاوضه کالا با نفت است. جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه درباره تعریف و پیشینه معاوضه نفت و کالا میگوید.
ببینید این برمیگرده به زمان بلوک شوروی. بسیاری از معاملاتی که انجام میشد آن زمان با بلوک شوروی به صورت تهاتری بود و میتونست حتی چند بار هم بچرخد. به این معنی که مثلا یکی میگفت من میوه میفرستم، به جای اون فلان ماشین رو میخرم، ماشین رو احتیاج ندارم، میدم به یک کسی دیگه به جاش لباس. تهاتری یعنی جنس در برابر جنس، که البته کار بسیار مشکلی است، چون معلوم نیست چقدر کالایی رو که کسی دیگه داره برای تهاتر شما نیاز دارید و چقدر باید ازش بگیرید. حساب بکنید مثلا کسی بگوید به جای نفت من به شما غذا میدم، لباس میدم، معلوم نیست که این غذا و لباس الزاماً مورد نیاز باشه. اینکه آیا جمهوری اسلامی میتواند از این تحریم ها برهد به این شکل مطمئن نیستم، چون بعضی از کالاهای جمهوری اسلامی زیر تحریم است، چه به صورت تهاتر، چه به صورت دلار، چه به صورت مثلا ارز چین. ببینید دو جور تحریم الان متوجه نظام ولایی شده است. یکی تحریم کالاست که این کالاها رو از جمهوری اسلامی کسی نباید بخرد یا بفروشد. یکی به دلار کسی نباید این معامله ها رو بکند. در نتیجه مثلا بسیاری از فلزاتی که مورد تحریم هستن اگر کسی مجانی هم از جمهوری اسلامی بگیره این شامل تحریم ها میشه. نفت هم جزو تحریم ها هست مگر در برابر خوراک و دوا صورت بگیره، یعنی همون تحریم هوشمند که میگن، یعنی به سود مردم باشه. در نتیجه اگر خوراک میخوان، اگر دوا میخوان که اون مشکلی نداره، میتونن بفروشن، دلار بگیرن یا تهاتر کنن یا هر کاری که دلشون بخواد بکنن. اگر میخوان اینو جاش بدن کالای دیگه بگیرن، این خب مشکل ایجاد میکنه، مگر اینکه بگن ما اینو به صورت مخفی انجام میدیم، مگر از این طریق بخوان انجام بدن، چون عمدتاً معاملات خیلی راحت‌تر زیر کنترل قرار میگیره وقتی با ارز و پوله، چون از شبکه‌های مالی میگذره که اینا به طور مدام میشه پیگیری بشه. ولی لابد اگر یک کشتی بار بزنه کسی، شاید بتونن از جی پی اس ها فرار کنن، بعضی وقتا که کردن در اون مورد، شاید این به فکرشون رسیده. وگرنه در این حال باید دانست که کالاهای جمهوری اسلامی هم بازرگانیش مورد تحریم حالا به هر شکلی صورت بگیره. حتی اون زمانی که با اروپایی ها میخواستن با اون اینتکس این کار رو انجام بدن، بازم امریکایی ها یادآوری کردن که این شامل تحریم ها صورت میگیره. در نتیجه من فکر نمی کنم این که ما میخوایم تهاتر بکنیم به نظام ولایی امکان گریختن از این تحریم ها رو بده. اگر این تحولی است برای اقتصاد ایران، خب چرا تا به امروز فکرش نبوده؟ ببین وقتی شما صحبت از تحول کنید، خب مجبور نیست که در بدترین شرایط اقتصادی باشید که اقتصاد رو تحول بدید. این مرتب اقتصادهای پویا در دنیا مثل اقتصاد سنگاپور، اقتصاد کره جنوبی، حتی مثل اقتصاد چین تا یه اندازه، اینا که منتظر نیستن گرفتاریشون صورت بگیره و بعد تحول کنن. چنان که در چین اینها مثلا عمدتاً کالاهای ارزان که تقلید شده می ساختن برای بقیه. امروز این جی پنج اینا، امروز این شبکه جدید اینترنتی اینها، تلفن‌های اینها از پیشرفته‌ترین در دنیا شده.
جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس. اما ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. مهداد میردامادی.
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در عراق جدیدترین مقام ایرانی است که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که ایرج مسجدی یک افسر ارشد در سپاه پاسداران بوده و از جمله هدایت و حمایت گروه‌هایی را به عهده دارد که باعث تلفات نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق شدند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که حکومت ایران در راستای پیشبرد برنامه‌های بی‌ثبات‌کننده برون‌مرزی خود اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران را به عنوان سفیر در کشورهای منطقه منصوب می کند. این امر امنیت و حاکمیت عراق را در معرض تهدید قرار داده است. سفیر ایران در عراق از نزدیکان قاسم سلیمانی بوده. این سخنان ایرج مسجدی است در تلویزیون دولتی ایران در نیمه مرداد ماه سال جاری در وصف فرمانده سابق سپاه قدس.
تو سفارت عکس شهید سلیمانی هم تو دفتر کارم هستم. توی سالن جلساتمون هست، هر روز صبح به نوعی ایشونو که ملاقات میکنم میبینم، تمام این خاطرات برای من تکرار میشه. واقعا هنوز باور نمیکنم سردار سلیمانی برای خود ما خیلی سخت بود. انسان بسیار بزرگی رو ما دست دادیم، یک مدیر و فرمانده لایق.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک پیام توییتری نوشت نیروی قدس سپاه پاسداران با هزینه مردم عراق و برای رسیدن به مطامع خود همچنان به سوء استفاده از عراق ادامه می‌دهد. امروز ایالات متحده ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق یک مقام ارشد نیروی قدس را تحریم کرد. او سالهاست فعالیت‌های آن گروه را هدایت و ثبات عراق را تهدید کرده است. ایرج مسجدی در واکنش به قرار گرفتن در فهرست تحریم آمریکا با ابراز خوشحالی از این تصمیم گفته است این اقدام آمریکا این جانب را بر حقانیت هدف و اقدامات خود راسخ‌تر کرد. از سوی دیگر روز چهارشنبه موضوع دخالت ایران در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی مدیر امنیت ملی آمریکا جان رادکلیف مطرح شد. تأیید می‌کنیم که برخی اطلاعات مربوط به کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند به دست ایران و روسیه افتاده است. پیشتر هم شواهدی وجود داشته مبنی بر اینکه ایران با هدف مرعوب ساختن رای دهندگان، راه انداختن نارامی‌های اجتماعی و لطمه زدن به پرزیدنت ترامپ ایمیل‌های جعلی ارسال می‌کند. در پی این موضوع وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه سپاه پاسداران، نیروی قدس، مؤسسه بیان رسانه گستر، اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی و اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی را به دلیل آنچه تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات آمریکا اعلام شده تحریم کرد. موضوع دخالت ایران در انتخابات آمریکا در جریان آخرین مناظری انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری که پنجشنبه شب برگزار شد هم از جمله مسائل مطرح شده بود. این واکنش دونالد ترامپ است. من از این موضوع با خبر بودم. از طریق مدیر فوق‌العاده امنیت ملی جان رادکلیف خبردار شدم. موضوع مشترک در مورد ایران و روسیه این است که هر دوی آنها می‌خواهند من در این انتخابات بازنده باشم. چون در مسئله تحریم‌ها هیچ کس به سختگیری من نبوده است و هیچ کس مثل من به روسیه سخت نگرفته است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات هم با اشاره به خبرها در مورد دخالت چین و روسیه در انتخابات آمریکا گفت حالا هم خبردار شدیم که ایران در این مسئله دخالت دارد. اگر من انتخاب شوم، آنها از این بابت متحمل هزینه خواهند شد. آنها حاکمیت و استقلال ما را برهم زدند. این اتفاق الان دارد روی می دهد. آنها در استقلال و حاکمیت ما دخالت می کنند. البته جمهوری اسلامی ایران اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد می کند. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش اعتراضی به اظهارات مقام‌های امنیتی آمریکا، سفیر سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در تهران را احضار کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اظهارات مقام‌های آمریکایی در زمینه دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکراری و ساختگی خواند.
گزارش مهرداد میردامادی را میشنیدید و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. اعلام میکنیم که بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.